ساعت 15 در ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ می شنوید. مقامات دولت چین دستور دادند خانه‌های اطراف مجتمع صنعتی آتش گرفته این کشور تخلیه شوند. حسن روحانی میگوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. همزمان با وقوع انفجارهای تازه‌ای در مجتمع صنعتی تیانجین در چین، مقام‌های امنیتی این کشور از ساکنان اطراف این مجتمع صنعتی خواستند تا محل اقامتشان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه صدای انفجارهای تازه‌ای از داخل مجتمع صنعتی آتش گرفته شنیده شده و به دنبالش مقامات دستور تخلیه تمام خانه‌ها و اماکن مسکونی تا شعاع 3 کیلومتری محل این مجتمع صنعتی را صادر کردند. این تصمیم به دلیل نگرانی از پخش مواد شیمیایی خطرناک گرفته شده. همزمان گفته شده که شمار کشته های حادثه انفجار در این مجتمع به 85 نفر رسیده است و دولت چین حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارها فرستاده تا احتمال آلودگی شیمیایی آن شهر را بررسی کنند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه ما تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم، بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در بخشی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. مقامات جمهوری اسلامی ایران وجود چنین طرحی را رد می‌کنند و می‌گویند که با هدف شیعه هراسی مطرح می‌شود. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت که ما قدرت را در سلاح و اسلحه نمی‌بینیم، بلکه قدرت را در منطق و استدلال و به اهتزاز درآوردن پرچم صلح می‌بینیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته که تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. ساعت 15:02 در تهران. اما همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی علیه مبارزان کرد در عراق، مقام‌های اقلیم کردستان عراق این خبر را تایید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
بعد از آنکه آلمان روز پنجشنبه عنوان کرد گروه خلافت اسلامی یا داعش علیه کردهای عراق احتمالاً از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند، مقام‌های آمریکا دست به کار تحقیق شدند و حالا هم مسئولان کردستان عراق این احتمال را تایید کردند. رویترز گزارش داده شورای امنیت اقلیم کردستان سرگرم بررسی حملات چندگانه نیروهای گروه خلافت اسلامی به مواضع پیشمرگه‌های کرد است. این سومین گزارش درباره بکارگیری سلاح‌های مشکوک شیمیایی در میدان جنگ عراق در طول سال جاری است. شورای امنیت اقلیم کردستان روز جمعه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه، مواد شیمیایی به شکل پرتابی احتمالاً در قالب گلوله‌های خمپاره شلیک شدند. بر این اساس شماری از افسران پیشمرگه کرد مبتلا به سرگیجه، حالت تهوع و ضعف عمومی شده اند و برخی دیگر هم دچار سوختگی شدند. این در حالی است که ذخایر سلاح‌های شیمیایی در عراق و سوریه پیشتر به وسیله سازمان بازدارندگی کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی مستقر در شهر لاهه هلند نابود شده بودند. از طرف دیگر آمریکا معتقد است که گروه خلافت اسلامی یا داعش ابتدای هفته به احتمال زیاد از گاز خردل در حملاتش علیه نیروهای کرد استفاده کرده است. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشت که داعش گاز خردل را از سوریه به دست آورده. این موضوع اشاره به سال 2013 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل دارد که حکومت سوریه با تحویل ذراتخانه جنگافزارهای شیمیاییش موافقت کرد و همزمان به در اختیار داشتن مقادیر عظیمی از مواد شیمیایی سوزاننده اذعان کرد. این روزنامه گزارش داده که داعش ممکن است گاز خردل را از عراق به دست آورده باشد. پرسش اینجاست که اثبات استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در نبرد علیه کردهای عراق چه پیامدهای احتمالی بر جنگ نیروهای بین المللی با این گروه بر جای خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش اینطور میگوید:
اگر داعش واقعا به این سو رفته باشه، حالا چه به دلیل اینی که یه مقدار زیر فشار قرار گرفته، چه به دلیل دیگه‌ای دست استفاده از این نوع سلاح زده، گرچه خب معلومه واقعا گاز خردل یا گاز کلور به هر صورت مقداری هست که در انبارش داشته باشه و بشه از اون استفاده بکنی، اگر اینو ادامه بده واقعیش اینه که صحنه جنگ صحنه متفاوتی خواهد شد و آمریکایی‌ها، نیروهای ائتلاف و همه اونهایی که دارن با ائتلاف می‌جنگن با مشکل وخیمی روبرو خواهند شد، اونم به این معنا که باید از این به بعد خودشون رو برای اصابت یک همچین نارنجک‌های خمپاره‌هایی که حاوی گاز شیمیایی آماده بکنن، بیش از پیش خودشون رو تجهیز بکنن، با توجه به اینکه نمیتونن متقابلا هم از این سلاح استفاده بکنن به لحاظ قوانین بین‌المللی. اینه که جنگ بیش از پیش سخت‌تر خواهد شد و زدن داعش بیش از پیش شاید بره به طرف اینی که در عرصه هوایی با هشدرگیری انجام بشه، که اون هم ما میدونیم ظرف این یک سالی که میگذره از این نبرد هوایی و کاری که انجام میشه آنچنان پیشرفته به مثال چشمگیری صورت نگرفته. هیچ کاری در حال حاضر نمیشه کرد. اون اصولا داعش صاحب یک کشور به رسمیت شناخته و یک دولت قانونی نیست که کسی بره و مثلا اونجا به لحاظ حقوقی به کسی پیش پای میز محاکمه. از این جهتش هم ما حتی در خود سوریه هم که دیدیم گازهای شیمیایی که استفاده شد، البته هنوز معلوم نیست واقعا کی استفاده کرده، ولی در اونجا هم نتونستن پیگیری بکنن، کسی رو به پای میز محاکمه بکشند. طریق اولا در مورد داعش این بسیار سخت‌تر خواهد بود.
یکی از اولین رسانه‌هایی که احتمال استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در برابر پیشمرگ‌های کرد در عراق را مطرح کرد، روزنامه آلمانی بیلد بود. این روزنامه روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه در ارتش آلمان نوشت که گروه خلافت اسلامی علیه نیروهای کرد در شمال عراق احتمالاً از گلوله‌های حاوی گاز کلور استفاده کردند. بنابر این گزارش به نظر می‌رسد که در جریان حمله روز چهارشنبه این گروه به شهر مخمور در شمال عراق حدود 60 مبارز کرد مجروح شدند. این در حالی است که همزمان حدود 88 نفر از اعضای پرسنل ارتش آلمان در 60 کیلومتری این منطقه در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان، حضور داشتند. آلمان‌ها وظیفه آموزش پیشمرگ‌های کرد و مبارزان ایزدی و تأمین سلاح برای آنان را بر عهده دارند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی توسط گروه موسوم به حکومت اسلامی علیه مبارزان کرد در عراق.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
15:08 دقیقه در تهران. ادامه خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ایران احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه این هفته از دولت حسن روحانی خواست تا توافق هسته ای اخیر وین را برای بررسی به صورت لایحه به مجلس ارائه کند. در روزهای گذشته بسیاری از اصولگرایان نیز در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شدند. در مقابل مخالفان معتقدند که توافق هسته‌ای وین موافقتنامه و یا کنوانسیون بین‌المللی نیست و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی که رهبر جمهوری اسلامی در آن نماینده دارد کافی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته نماز جمعه تهران در سخنانی خواستار بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی شد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه معتقد است جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین یک موافقتنامه بین‌المللی است، از دولت حسن روحانی خواست تا این موضوع را به صورت یک لایحه برای بررسی به مجلس ارائه کند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که به گفته او برای مقاصد ناباب از موضوع هسته‌ای استفاده می‌کنند هشدار داد.
نباید کسانی برای مقاصد اصلی خودشون از این استفاده ابزاری بکنند. این مسئله ربطی به فلان حزب و فلان جریان و فلان شخص نداره. سوء استفاده از این ابزار نباید کرد.
پس از توافق هسته‌ای وین در 23 تیر ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیشتر اصولگرایان و جریان‌های تندرو در مجلس ایران خواهان تصویب این توافق در مجلس هستند. به اعتقاد این افراد، طبق اصل 125 قانون اساسی، تمامی عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها باید به تایید مجلس برسد. اما در مقابل، مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس معتقدند که مذاکرات زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، شورایی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در آن عضو است و تصویب آن در این شورا و تایید شدنش از سوی رهبر جمهوری اسلامی کافی و قابل اجراست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که توافق هسته‌ای وین قرارداد محسوب نمی شود و بدین جهت لزومی به تصویب در مجلس ندارد.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدام از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون شش کشور دیگه قبول شده، ولی این شش کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن یا قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی، و این شش کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره. ولی این به مفهوم این نیست که مجلس نمیتونه این سند رو بررسی بکنه و تایید بکنه، مانعی هم نداره، همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه. فرق داره با اینکه بخوان اون رو تصویبش بکنن، یعنی اثرات حقوقی به اون صورت نخواهد داشت. علت اصرار اون کسانی که این مسئله رو میخوان به مجلس بکشن و تصویب بکنن باید مسئله دیگه باشه و نه ماهیت حقوقی این سند.
در این میان مناقشه بر سر تفسیر دو اصل قانون اساسی است. مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس و از جمله مقامات دولت حسن روحانی معتقدند توافق وین معاهده و یا کنوانسیون نیست، بلکه یک برنامه جامع اقدام مشترک است. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی هم تاکنون به طور صریح اعلام نکرده که توافق هسته‌ای اخیر در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. آیت الله خامنه‌ای تنها در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر امسال اعلام کرد که متن توافق هسته‌ای یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده را طی خواهد کرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند. چه این متن تصویب بشود و چه نشود، اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد.
با این حال، در حالی جدل مخالفان و موافقان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس بالا گرفته که بررسی مبنای قانونی این مسئله بر عهده شورای نگهبان است، چرا که بر پایه قوانین جمهوری اسلامی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره پافشاری اصولگرایان در ایران بر روی بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته شما همیشه میتونید با مراجعه به وبسایت ما اخبار و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دریافت کنید. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، ازتون دعوت میکنم که با ارسال یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com فیلتر شکن سایفون رو دریافت کنید. روزتون خوش.